تربیت شده این مکتب هستند. فاطمه آخرین فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از همسرش حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها است که در سال پنجم بعثت پیامبر در مکه معظمه دیده به جهان گشود. فاطمه سلام الله علیها در جامعه جاهلی عربستان نمادی از انسانیت و تقوا شد و در زمانه‌ای که نوزادان دختر ننگ پدران به شمار می‌آمدند و در خاک سرد زنده به گور می‌شدند، او در آغوش گرم پیامبر محبت و عشق را تجربه می‌کرد. چون به خانه علی علیه السلام پانهاد، ثانیه‌های نخستین زندگی مشترک را با ستایش از همسرش آغاز کرد و فرمود: بالاترین افتخار و عزت از آن ما شد. تو با بزرگی و برتری رسیدی و از همه آفریده ها والاتر شدی. جن و انس از مقام والایت عقب ماندند. منظورم تو هستی علی جان، بهترین کسی که بر خاک قدم نهاده است، بزرگوار و صاحب احسان و نیکی تا آنگاه که مرغان بر شاخه ها ترانه می خوانند، مراتب والای اخلاقی و بزرگی ها از آن توست. دختر پیامبر گرامی اسلام بانویی بود که پیشوایان دین در دامان پرمهرش پرورش یافتند. او از مادیات و ظواهر دنیوی جدا شده و به مراتب بالای ایمان و کمال انسانی پیوسته بود. پدر و همسرش از وجود او به آرامش می رسیدند و فرزندانش در مکتب علم و ایمان او حکمت و معرفت می آموختند. فاطمه این سخن پیامبر را به جان پذیرفته بود که می فرمود: مردم به تربیت نیک نیازمندتر هستند تا به زر و سیم. دوران زندگی حضرت فاطمه سلام الله علیها، دختر گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، کوتاه بود و از 18 سال تجاوز نکرد. اما در این دوران روش زندگی و نقش مؤثر آن حضرت در عرصه‌های مختلف مانند یک تابلوی زیبا می‌درخشد و الهام بخش است. در ادامه برنامه نگین شکسته نگاهی داریم و برخی از صفات برتر در وجود حضرت فاطمه سلام الله علیها، از آن رو که زنان امروز این فضایل را در خود شکوفا سازند. اما قبل از اینکه به این مطلب بپردازیم، از شما دعوت میکنم که در ادامه با ما همراه باشید و بشنوید سخنان حجت الاسلام و المسلمین حسینی زلیق را در مورد شخصیت والای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سال و روز شهادت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها رو خدمت شما شنوندگان عزیز تسلیت عرض می کنم. برای شناخت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها چهار راه برای ما گذاشته شده است که از این چهار طریق می توانیم به کنه وجودی زهرای مرضیه سلام الله علیها پی ببریم. اولین راه کلام وحی و قرآن کریم است. راه دوم کلام معصومین صلوات الله علیهم اجمعین است. راه سوم سخنان غیر مسلمان ها و غیر شیعه ها در رابطه با حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها می باشد. راه چهارم سیره و روش زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها است، با همسرش، با فرزندانش و با جامعه خودش. اما راه اول که عرض شد قرآن کریم را وسیله برای شناخت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها قرار بدهیم، تا 135 آیه برای حضرت تأویلش را نقل کرده اند که از مشهورترین آیات سوره مبارکه شورا آیه 22 آیه شریفه مودت، آیه مباهله، آیه تطهیر، سوره مبارکه قدر و 30 نفر از مفسرین شیعه و سنی فرمودند که 18 آیه سوره مبارکه انسان در شأن حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها نازل شده است. اما راه دوم برای شناخت حضرت زهرا کلام معصومین علیه الصلاه و سلام می باشد. همینجا خدمتتون عرض بکنم که کلام وحی با رحلت پیامبر اکرم قطع شد، اما 3 ماه بعد از این جریان جبرائیل امین در خانه زهرای مرضیه سلام الله علیها رفت و آمد داشت برای 3 دلیل. 1. یحسن و عزاءها، می آمد و رحلت پیغمبر رو به زهرای مرضیه سلام الله علیها تسلیت می گفت. یخبر و ان ابیها، علت دومی که جبرائیل می آمد در خانه حضرت زهرا و در محضر زهرا سلام الله علیها، یخبر و ان ابیها، از پدرش بهش خبر می داد در عالم برزخ که در چه مقام و در چه جایگاهی است. اما علت سومی که جبرائیل امین می آمد محضر زهرای مرضیه سلام الله علیها، از حوادث آینده به حضرت زهرا خبر می داد. آینده امام حسن چه خواهد شد؟ آینده امام حسین علیه السلام چه خواهد شد؟ و برای ذریه شما چه اتفاقی خواهد افتاد؟ و روایت دیگری که از وجود مقدس امام صادق علیه السلام به ما رسیده در رابطه با حضرت زهرا می فرمایند: انا حجج الله علی خلقه، ما اهل بیت برای مردم حجت هستیم، و جدتنا فاطمه حجتن علینا، و فاطمه زهرا سلام الله علیها برای ما حجت است. راه سوم برای شناخت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها کلمات غیر مسلمان ها و غیر شیعی هاست. یکی از اونها احمد خلیل جمعه، نویسنده اهل سوریه و اهل سنت، ایشون کتابی دارند در رابطه با حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها. میگوید: لیت نستطیع ان اکتب حیاتک بما ان علی ورق الورد، هی کاش من می توانستم زندگی نامه حضرت زهرا سلام الله علیها رو روی برگ گل می نوشتم. اما چهارمین راه برای شناخت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها مطالعه در آثار و زندگی و برکات و روابط اجتماعی اون حضرت است. با سلام علیکم و رحمت الله.
دوستان عزیز، یکی از ویژگی های بارز وجود حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مقامات عالی معنوی و روحی این بانوی گرامی بود. جسم و جان آن حضرت چنان با عشق به خداوند آمیخته شده بود که در تمام حرکات و گفتارش تنها بر رضایت خدا می اندیشید. آنچه او را در زندگی خوشنود می کرد این بود که قدمی در راه خدمت به حقیقت بردارد. فاطمه سلام الله علیها همیشه همراه پدر در سخت‌ترین شرایط یار و یاور ایشان بود. در عصری که پیامبر با مظاهر ظلم و ستم و شرک مبارزه می کرد، فاطمه از آرمانهای متعالی آن حضرت دفاع می نمود. روزی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از دخترش فاطمه سلام الله علیها سوال نمود: فاطمه جان، چه حاجت و درخواستی داری؟ الان جبرائیل امین کنار من است و از جانب خداوند متعال پیام آورده است تا هرچه بخواهی برآورد. حضرت زهرا در جواب پدر فرمود: لذتی را که از خدمت حضرت حق میبرم مرا از هر گونه خواهش و درخواستی باز داشته است. حاجتی جز این ندارم که پیوسته نظارگر جمال زیبا و کریم خداوند متعال باشم. پیامبر اکرم در مورد دخترشان فرمودند: ایمان به خدا در اعماق دل و روح حضرت فاطمه چنان نفوذ کرده است که برای عبادت خود را از هر چیزی فارغ می کند. آنگاه که در محراب به عبادت می ایستد، نورش برای فرشتگان آسمان درخشندگی دارد و خداوند متعال به ملائکه خطاب می کند: بنده مرا ببینید چگونه در مقابل من به نماز ایستاده، در حالی که اعضای بدنش می لرزد و غرق در بندگی است. ای ملائکه، گواه باشید که پیروان فاطمه سلام الله علیها را از عذاب دوزخ در امان قرار دادم. بله دوستان، این حدیث به زیبایی بیانگر علو روحی زن در ارتباط با خالق خوبی ها و زیبایی هاست و ما زنان مسلمان از این حدیث می آموزیم که روح عبادت و بندگی را در رفتار و کردار خیش زنده کنیم و مقداری از روز را فقط برای خداوند قرار دهیم، به خالق آفرینش بیندیشیم و حمد و ثنای الهی را بگوییم. با مداومت در این امر از عشق و ایمانی زاید الوصف و شیرین سرشار می شویم. از آنجایی که فاطمه زهرا سلام الله علیها از بینشی دقیق و ژرف برخوردار بود، از نخستین کسانی بود که پس از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عواقب خطرناک بازگشت به معیارهای جاهلی را دریافت و در این زمینه به مسلمانان هشدار می‌داد. آن حضرت قرآن و اهل بیت پیامبر را محورهای اساسی برای هدایت و سعادت جامعه می دانست که مسلمانان تنها با پیروی از آنها می توانند به سرمنزل مقصود راه یابند. ایشان با عنوان گرامی ترین اهل بیت پیامبر خطاب به مردمی که از راه هدایت بازمانده بودند چنین می فرماید: چرا بیراه می روید؟ در حالی که کتاب خدا در میان شماست، مطالبش روشن است و احکام آن درخشان و نشانه های هدایت آن آشکار است. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خانواده ای را ساماندهی کرد که چون تابلوی درخشان در همه تاریخ می درخشد و الهام بخش است. اگر بخواهیم فضای درونی خانه فاطمه و علی را به تصویر درآوریم، مهمترین ویژگی این کانون صمیمی خدامحوری است که در روابط درونی اعضای این خانواده به خوبی مشهود است و نشان می‌دهد که خداوند حقیقتی بی همتا و ستودنی است که همه اعضای این خانواده را مجذوب خود کرده است. فضای خانه فاطمه با ندای دلنشین قرآن عطرآگین است. فرزندان مادر خود را می‌بینند که هرگاه به نماز می‌ایستد، جاذبه انس با معبود او را از خود بی خود می‌کند. نیایش زیبای فاطمه با پروردگار که از روی معرفت و آگاهی است و توجه او به دستگیری از دیگران برای آنها وصف ناشدنی است. این خانه کانون مهرورزی فاطمه با همسر خود علی ابن ابی طالب است. با محبت و گذشت او خانواده‌ای قوام می‌یابد که فرزندانش هر یک تاریخ ساز و معمار تغییر جهان می‌شوند. در خانواده فاطمه سلام الله علیها اثری از نشانه های جاهلی، تعصب و خودخواهی ملاحظه نمی شود. دختر رسول خدا با جامعیتی که در ابعاد شخصیتی خیش داشت این حقیقت را روشن کرد که رسیدن به قله های کمال منحصر به زن یا مرد نیست. این موهبتی است که از طرف خداوند در وجود انسانها نهاده شده تا آنها بتوانند قابلیت های درونی خیش را شکوفا کنند. از نقش های درخشان فاطمه سلام الله علیها بالا بردن سطح فرهنگ مردم و جامعه بود. ایشان با احاطه وسیعی که بر جرفای اندیشه و معارف دینی داشت چون مشعلی فروزان در جامعه پرتوافشانی کرد و اوج تعالی یک زن را در عرصه های علم و معرفت و اخلاق انسانی به نمایش گذاشت.
من از این خونه با این سکوت دلم میگیره، نشینم یه لحظه رو بروت دلم میگیره، دوتا پلک تو بهم بزن دلم آروم شه، پاشو باز یکم قدم بزن دلم آروم شه. میدونم درد داری الهی، بمیرم برات، عرق سرد داری الهی، بمیرم برات، میدونم درد داری الهی، بمیرم برات، عرق سرد داری الهی، بمیرم برات. با زبون بی زبونی میگم هنوز جوونیم، نکنه ازت جداشم، نکنه برام نمونی، یا فاطمه یا زهرا، یا فاطمه یا زهرا، یا فاطمه یا زهرا، ای مادر جان. من از این زندگیم یه غم رو دلم مونده، فقط میدونم که تا جداییمون یکم مونده، فقط حرفاتو بزن میترسم که نمونه فرصتی، تو هنوزم که هنوز دست من امانتی، دل خوشیم حرفاتم به بغض و آهت قسم، بی تو من میمیرم به روی ماهت قسم، دل خوشیم حرفاتم به بغض و آهت قسم، من
می. آخرین لحظات زندگی دختر پیامبر فرا رسید. فاطمه با این که غمی بزرگ از ناهمدلی بر سینه‌اش سنگینی می کرد، در اوج مهر و عطوفت براز و نیاز با خداوند پرداخت. اسماء می گوید حضرت زهرا سلام الله علیها را دیدم که دست به سوی آسمان ها بلند کرد و فرمود خداوندا، از تو می خواهم به حرمت پیامبر اسلام و محبت او به من به علی و غم او در فراق من، به حسن و حسین و اندوهشان بر من، و به حرمت دخترانم و حسرت آنها، که بر گناهکاران امت پدرم رحم کنی، آنها را ببخشایی و ایشان را در بهشتت داخل گردانی. همانا تو گرامی ترین پناه و مهربان ترین مهربانان هستی. دوستان عزیز، با پایان ویژه برنامه نگین شکسته رسیدیم. مجدداً شهادت سرور بانوان جهان فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمتتان تسلیت میگیم و از خداوند میخواییم که با ما توفیق بدهد که در مسیر آرمانهای ریحانه رسول خدا گام برداریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
از اینکه تا بدین لحظه نشرات شامگاهی ما را دنبال کردید سپاسگزار می باشیم. نگاهی به غرب آسیا برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان می گردد.
نزلت بیوت علینا البیت انا عندي حوالی 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. تسلیت عرض می کنم سال روز شهادت جانسوزه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را محضر یکایی که شما عزیزان انشاءالله که عزاداری ها و سوگواری هایتان مورد قبول درگاه حق قرار بگیرد. خدمتان رسیدیم مطابق معمول دوشنبه ها این ساعت با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که حدوداً 20 دقیقه فرصت داشته باشید همراه ما باشید. اما در غرب آسیا هم این هفته رخدادهای گوناگونی را شاهد بودیم. از جمله مهمترین آنها می توانیم به حملات اسرائیل علیه لبنان، سفر محمد بن سلمان به آمریکا، انتخابات عراق و تشکیل دولت جدید و همچنین دور جدید حملات رژیم صهیونیستی علیه غزه اشاره بکنیم که امروز به مقتضای فرصت برنامه به این موضوعات خواهیم پرداخت. حملات رژیم صهیونیستی علیه مناطق مختلف لبنان هفته گذشته هم ادامه داشت. در همین حال روزنامه عبری اسرائیل هیوم اعلام کرد ارتش اسرائیل خود را برای احتمال وقوع نبردی چند روزه علیه لبنان آماده می کند که در جریان آن ممکن است اسرائیل هدف حملات موشکی قرار گیرد. این گزارش با اشاره به این که نزدیک به یک سال از آتش بس میان حزب الله و رژیم اسرائیل می گذرد اما ارتش اسرائیل عملیات‌های خود را متوقف نکرده است، ادعا کرد که در روزهای اخیر ارتش اسرائیل زیرساخت‌های حزب الله و حماس را در نقاط مختلف لبنان هدف قرار داده است، در حالی که این دو گروه همچنان در تلاش برای بازسازی صفوف خود هستند. یک مقام دیگر رژیم صهیونیستی نیز ادعا کرد که ارتش لبنان برای خلع سلاح حزب الله تلاش کافی نمی‌کند و تل آویو خواهان خلع سلاح حزب الله است. بنوشته این روزنامه ارتش رژیم صهیونیستی اکنون در لبنان با آزادی عمل گسترده فعالیت می‌کند تا مانع بازسازی توان حزب الله شود. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان موسوم به یونیفیل هم اعلام کردند که بیش از 10,000 تجاوز هوایی و زمینی علیه این کشور از زمان امضای توافق آتش بس با رژیم صهیونیستی در پایان سال 2024 ثبت شده است. در این بیانیه به ثبت بیش از 7,500 تجاوز هوایی و 2,500 تجاوز زمینی علیه لبنان اشاره شده است. وزارت صحت عامه لبنان هم روز جمعه گذشته در بیانیه اعلام کرد که از زمان اجرای آتش بس در اکتبر سال گذشته شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به لبنان به 331 نفر افزایش یافته است. وزارت صحت عامه لبنان هم اعلام کرده تعداد زخمی ها هم طی این مدت به 945 نفر رسیده است. همچنین در پی ادامه حملات رژیم صهیونیستی علیه لبنان، رئیس نیروهای یونیفل یا همان نیروهای سازمان ملل در جنوب لبنان اعلام کرد که احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان برای پیشرفت در اجرای قطعنامه 1701 بسیار مهم است. و افزود ما همچنان به حمایت خود از ارتش لبنان در استقرار ثبات در جنوب این کشور متعهد هستیم. دولت لبنان به تجاوزات و نقض مداوم آتش بس توسط صهیونیست‌ها هیچ اقدام جدی انجام نداده و تنها امیدوار به تحرکات آمریکایی‌ها هستند که برای ادامه تجاوز به لبنان به اسرائیل چراغ سبز داده‌اند. خیلی سپاسگزار هستم. نگاهی به غرب آسیا را میشنوید از رادیو دری. اما یکی دیگر از رخدادهای مهم غرب آسیا سفر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به آمریکا بود، سفری که البته با استقبال گرم آمریکایی ها و مخصوصا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همراه شده و بازتابهای گسترده نیز در محیط بین المللی پیدا کرده است. افراد سرشناس نظیر رونالدو، چهره مشهور فوتبال جهان که در لیگ عربستان توپ میزند، نیز همراه با هیئت بن سلمان بودند و همین مسئله سبب شد تا سفر مذکور مانور تبلیغاتی بیشتری هم پیدا کند. یکی از نکته‌های مهم این بود که در جریان این سفر بن سلمان از تعهد کشورش به سرمایه‌گذاری 1 تریلیون دلاری در آمریکا خبر داد و ترامپ هم عربستان را مهمترین شریک آمریکا خارج از سازمان ناتو معرفی کرد. در این حال گزارش‌های مختلف از صدور مجوز فروش جنگنده‌های F-35 از سوی آمریکایی‌ها به عربستان هم حکایت دارد، اما این گزارش البته تایید نشده است. وعده سرمایه گذاری 1 تریلیون دلاری در آمریکا در حالی است که عربستان امسال با کسری بودجه 65 میلیارد دلاری روبروست و اینکه چندین برابر بیش از مبلغ کسری بودجه خود بخواهد در اقتصاد آمریکا سرمایه گذاری کند، خب البته یک موضوع بسیار عجیب و غیر ممکن به نظر می رسد. بر این اساس برخی تحلیلگران بر این باورند که به نظر می رسد پای یک بازی تبلیغاتی و نمایشی بزرگ هم برای ترامپ و هم بن سلمان در میان است. برخی نیز بر این باور هستند که برجسته‌ترین جنبه تحلیلی این رویداد تطهیر سیاسی محمد بن سلمان به شمار می رود. پس از 7 سال سردی در روابط واشنگتن نیاز که عمدتاً ناشی از سایه سنگین قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد سعودی بود، ترام استقبالی با شکوه و پرشور از ولیعهد سعودی داشت و بدین ترتیب برغم تایید گزارش‌های اطلاعاتی آمریکا مبنی بر نقش مستقیم بن سلمان در پرونده خاشقچی، پیامی صریح و روشن ارسال می‌کرد، اینکه در نظام ترامپ منافع استراتژیک و اقتصادی بر ملاحظات حقوق بشری اولویت مطلق دارند. در منطقه آمریکا اول ترامپ همواره منافع اقتصادی و ژئوپلیتیک بر ارزش‌های حقوق بشری برتری داشته است. خیلی سپاسگزار هستم دوستان از این که همراه ما هستید. نگاهی به غرب آسیا را میشنوید از رادیو دری. دوستان، چنانچه در جریان هستید، انتخابات پارلمانی عراق برگزار شد، بازتاب گسترده‌ای داشت این انتخابات با توجه به مشارکت مردم عراق و نتایجی که به دنبال داشت. اما یکی از موضوعات مهم بعد از برگزاری انتخابات طبیعتاً انتخاب تشکیل دولت جدید در عراق است که پیرامون این موضوع رایزنی‌ها و بحثا در محافل سیاسی و رسانه عراق ادامه داره. اما یکی از موضوعاتی که از سوی مقامات عراق مطرح شده در رابطه با دخالت آمریکاست در مسیر تشکیل دولت جدید در عراق. تحلیلی در این باره در این لحظه از برنامه با هم بشنویم از محترم آجرلو، کارشناس مسائل غرب آسیا.
همه نوع دخالتی رو میبینیم، یعنی دخالت ها بخشی سیاسیه که امروز ما تو این چند روز اخیر یه اظهار نظر داشتیم. مارسابایو میاد نماینده ویژه ترامپ در امور عراق صراحتا اعلام میکنه که ما میخوایم جلوی دخالت خارجی رو بگیریم و من سفری میخوام برم به عراق، اساسا ورود علنی به صحنه انتخاباته. و قبل از انتخاباتم که صراحتا تمام منابع دیپلماتیک، حالا چه رسمی و چه غیر رسمی که در پرونده عراق فعال هستن از طرف آمریکایی، صراحتا میگفتن هدف ما جلوگیری از به قدرت رسیدن به تعبیر اونا حامیان ایران هستش و و بحث جلوگیری از نیروهای به اصطلاح گروه‌های مسلح مطرح می‌کردن، از این ادبیات استفاده می‌کردن. و بخش دیگه‌اش، بحث دیگه که می‌بینیم تو این زمینه هستش، دقیقاً در همون فضا ما می‌بینیم که ایالات متحده آمریکا قبل از انتخابات یک نماینده ویژه انتخاب می‌کنه. همین آقای مارک ساوایو تقریباً چند ماه پیش انتخاب شد برای همین منظور که سامان بده به طور یک پرونده ویژه انتخابات عراق رو شیک بده. ببینید، خب نتیجه انتخابات نشون میده که نه برعکس، یه مقدار شاید برعکس شد. یعنی اینکه شما میبینید مثلا چارچوب هماهنگی که به نوعی در، حالا اگرچه نیروهای متضادی در اون هستن، یه مقدار گروهای بیشتر بیت شیعی هستن، ولی عموما با گروهای همسوی مقاومت هستن، یعنی حداقل لحاظ کلامی و شعاری مخالف مقاومت نیستن، از همه طیفا در اون هستن. ما می‌بینیم که مثلا در این دوره نزدیک به 165 تا به دست آوردن کرسی، در دوره قبل مثلا این تعداد شاید نزدیک 120 تا 130 تا بود، یعنی 165 تا. این حالا بعضی از آمارا میگه تا 187 هم صحبت دارم میکنه، ولی حالا اون حد اقلی 165. خب یه فراکسیون اکثریتی تشکیل میده و خب اونها میدونن که اگر این طیف به قدرت برسه، ما ببینید نتیجه انتخابات ما میبینیم مثلا جریان اصحاب اهل حق یک نیروی کاملا نزدیک ایران مثلا میاد 27 کرسی به دست میاره، یا مثلا آقای نوری المالکی 29 تا کرسی به دست میاره. اینا و گروه هایی که نزدیک هشت شبیه هستن در با فراکسیون های مختلف و کتله های مختلف که بالاخره شکل دادن و ائتلاف های مختلفی که شکل دادن رأی خوبی میاره. یعنی به صراحت دارن رسانه ها میگن که ایالات متحده آمریکا در این انتخابات به نوعی شکست خورد در این فره. بخشیش هم اون فشارها، بخشیش گفتم سیاسیه، بخشیش اقتصادیه. خب مردم عراق به طور تاریخی از بحث تحریم به دلیل اون تحریمی که در زمان صدام وجود داشت یک واهمه‌ای دارن و حساسیت‌های ویژه به بحث تحریم دارن. عموما بسیار این کلمه رو ما می‌بینیم پرتکرار به کار میره، تحریم انتخابات، تحریم اقتصادی، تحریم عراق. این مسئله رو ما می‌بینیم پرتکرار میگه، یا بخشی از هشت شعبی رو ما تحریم می‌کنیم، این بخش رو تحریم می‌کنیم، این بحث اقتصادی که با این ادبیات دارن فشار میارن حتی در تشکیل دولت که الان می‌خواد تشکیل بشه. و بحث سوم در حوزه امنیتیه، فعال شدن هسته‌های ناامنی بعضن در عراق و بحث ترور یا بحث اقدام نظامی از طرف حالا رژیم صهیونیستی یا بحث برخی از هسته‌های ترور، اینها بحث‌های امنیتی که بالاخره تحت تاثیر قرار میده. ما می‌بینیم که با این روش‌های ایالات متحده آمریکا سعی می‌کنه در انتخابات تاثیر بذاره و در آخر در حوزه خارجی هستش. یعنی وقتی ما می‌بینیم که تقریبا متحدین خودش در سطح منطقه، هر کدوم بالاخره یک در حوزه مثلا کشورها و حوزه خلیج فارس، هر کدوم یه ادامه‌ای در عراق دارن، بعضی از احزاب همسویی دارن، یا مثلا کشور مثل ترکیه یا احزاب کردی بالاخره یک همسویی‌ای با خارج از کشور دارن، اونها می‌بینیم که فعال میشن برای یک همبستگی ایجاد میکنن که صراحتاً هم میگن مهار ایران، حالا اون کلید واژه‌شون هم بر این اساس هستش، در این جهت دارن اقدام میکنن. اما به نظر میرسه از قبل از انتخابات هم خود آمریکایی‌ها بر اساس اون تحلیلایی که بیرون میومد به اصطلاح به این نتیجه رسیده بودن که احزاب شیعی و احزاب اون به اصطلاح چارچوب هماهنگی شیعی که بالاخره بیت شیعی رو تشکیل میدن در این انتخابات دستاورد خوبی خواهند داشت و چون نتیجه انتخابات خوبی خواهند داشت، به همین دلیل یه مقدار سرمایه گذاری رو از قبل انتخابات به بعد انتخابات بعدن سرمایه گذاری کردن در همین بحث انتخاب نخست وزیر. الان میبینیم مثلا در بحث نخست وزیر با توجه به چینشی که وجود داره، آقای سودانی به نظر میرسه آمریکایی‌ها سرمایه گذاری کردن که آقای سودانی مجدد انتخاب بشه. آقای سودانی خب بالاخره یک روابط متوازنی سعی میکرد بین روابط طرفین برقرار کنه، به نظر میرسه آمریکایی‌ها روی این گزینه با توجه به شرایط فعلی راضین. آقای سودانی با این شعار داره رایزنی سیاسی انجام میده در خود به اصطلاح چارچوب هماهنگی و در خداخل عراق با ادامه دستاوردهای دولت قبلی، چون دولت نخست وزیر حاضر بود. آقای نوری المالکی فعال شده، امروز ما دیدیم که حزب الدعوه اقدام کرده. آمریکا یه مخالف فعالیت آقای نوری المالکی به دلیل اینکه میگن با ایران نزدیکی داره و اون سابقه ای داره که مقابل آمریکایی‌ها وایساده، این مقداری چالش داره. سفر آقای نوری المالکی رو به اربیل داشتیم با احزاب کردی. حزب دعوه اسلامی هم آقای نوری المالکی رو امروز کاندید خودش کرد برای نخست وزیری. خیلی از تحلیلگران میگن به دلیل اینکه بالاخره مخالفت‌های با ادامه کار آقای سودانی هست، از اون طرف آقای نوری المالکی هم احتمالاً نمیتونه اون آرا رو دست بیاره، احتمالاً مثل دوره قبل فرد جدیدی رو انتخاب میکنن، مثل آقای حمید الشطری در رئیس دستگاه امنیتی عراق، یا مثلا آقای شمری وزیر کشور فعلی، یا اسد ایدانی استاندار بصره، افرادی که به نوعی شاید در ساحت سیاسی در رأس قرار نداشته باشن ولی افرادی هستن که میتونن در یک توافق بهش برسه. و این که مسئله‌ای که وجود داره این که حساسیت‌های نه طرف‌های خارجی هم نشن، به خصوص آمریکایی‌ها اون حساسیت نشه شن، اما اون چیزی که حالا بالاخره هستش، آمریکایی‌ها دارن تلاش میکنن، لابی‌های خودشون رو فعال کردن، آیه مارک ساوایا به شدت فعال شده، تماس‌های خودش رو برقرار داره میکنه، جریان‌های مختلف دارن فعالیت میکنن. آقای حلبوسی بالاخره این دوره در اهل سنت رأی خوبی آورده، داره تلاش میکنه. به نظر میرسه آمریکایی‌ها از این جهت هم می‌خوان یه مقدار اون تنش‌ها رو در عراق، اون پویایی سیستم و این نظم فعلی که بالاخره در عراق ایجاد شده رو به هم بریزن و اینو نهایتا عراق و صحنه عراق، چون به نظر میرسه آمریکایی‌ها علارغم این که میگن ما به دنبال ثبات در عراق هستیم، ولی از نوع واکنششون یک نوع بی ثباتی ذاتی رو در عراق میخوان.
یکی از رخدادهای مهم منطقه غرب آسیا تداوم تجاوز رژیم صهیونیستی علیه غزه است. موج جدید حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه از اواخر هفته گذشته آغاز شد که شهادت حداقل 28 نفر را در پی داشته است. در همین حال ریکاردو پرس سخنگوی یونیسف گفته از زمان اجرای آتش بس در غزه در 11 اکتبر تا کنون روزانه 2 کودک در این منطقه توسط رژیم صهیونیستی به شهادت میرسند. سخنگوی یونیسف خاطر نشان کرده بر این اساس از زمان آتش بس تا کنون دست کم 67 طفل جان خود را از دست داده و ده ها کودک دیگر مجروح شدند. سازمان پزشکان بدون مرز مستقر در غزه نیز اعلام کرد که رژیم صهیونیستی از 11 اکتبر تا کنون بیش از 300 نفر در غزه را کشته و بیش از 760 نفر دیگر را زخمی کرده است. از سوی دیگر در کنار تداوم تجاوز رژیم صهیونیستی، بحث بحران انسانی در غزه همچنان مطرح است و موضوع مهم در این باره سکوت معنادار جامعه جهانی است. جعفر قنادباشی کارشناس سیاسی تحلیلی در این باره دارد، با هم بشنویم.
سازمان‌های بین المللی که ما ازشون یاد می‌کنیم هرگز برای حفظ حقوق ملت‌ها ایجاد نشدند. کسایی که جای اینها رو میدن رؤساشو سعی میکنن در انتخابش مثلا مداخلت کنن و همچنین نظارت میکنن بر اعمال این سازمان بین‌المللی، هرگز در صدد این که حقوق از کسی، ملتی یا یک کشوری که با استقلال خواهد مثلا حفظ بشن دنبال این نیستن، در ذات حفظ حقوق خودشون هستن. یعنی ایجاد شدن برای که پوششی باشن بر اون مثلا چهره خشن قدرت‌های بزرگ در تجاوز به حقوق کشورها. یعنی یک کاری را که یک کشور قلدور می‌خواد که انجام بده و ممکنه انعکاس‌های جهانی داشته باشه تحت پوشش اینها انجام میدن. زمانی یه فرستی تا یه فرده بودن دانشجوهای تهران و دانشگاه‌های مختلف از کشورهایی که سازمان ملل به اونها خطاب و عتاب میکنه. کشورهایی بودن که مخالف آمریکا بودن. یعنی شما ببینید دوستترین دوستان آمریکا در منطقه خودمون، نمیخواد حالا بریم آفریقا، آمریکای لاتین، دیکتاتورترین کشورهایی هستن که هرگز نه دموکراسی را رعایت میکنن نه حقوق بشر را. افرادی را با اره برخی میکشن ولی که دوستترین دوستان اونها هستن، ولی هیچ هم محکوم نمیشن سازمان بین المللی. اگرم محکوم کنن اونها را، در حد اینکه وجهه بین المللیشون حفظ بشه هست. یعنی بعضی از اقداماتی که گوترش دبیر کل سازمان ملل انجام میده، سازمان های زیر مجموعه سازمان ملل مثل یونیسف که مربوط به کودکان هست یا دیگر سازمان پناهندگان، اینا انجام میدن برای که حفظ اعتبار ظاهری بشه و افکار عمومی خیالش راحت بشه که بله سازمان های بین المللی هستن، ولی بر واقع نیستن. هیچ کسی وجود نداره، یک چیز خیالی است که ما تصور کنیم سازمان های بین المللی واقعا ایجاد شدن که حقوق مثلا فلسطینی‌ها را رعایت کنند. شما ببینید خود همین سازمان ملل دفتر مدارسی داره که از قبل، یعنی حدود شاید 60 سال پیشتر درست شده، آن روا که عنوان تحت پوشش سازمان ملل آموزش بدن کودکان فلسطینی را. ولی خب اینا را معلمینش، کسایی که خیلی انسان دوستن، میپذیرن حالا به صورت داوطلبانه یا هر طور بیان اینجا، ولی دیدید که اینا را کشتن. مردم فلسطین در همین تو دو سال و نیم پناه می آوردن این مدارس، همین مدارس را بمباران میکردن.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. آدرس سایت ما دوستان parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
از همراهی شما از آن تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستانهای تمثیلی که تقدیم شما عزیزان می گردد.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد.
می خواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستانهای تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان یادگار، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
سلام علیکم برادر.
و علیکم السلام برادر، خوش آمدی عمران.
سپاسگزارم.
مدتی است که در این اطراف دیده نمیشوی عمران، گمان کردم که به سفر رفته ای.
خیر، سفر نرفتم.
خب
قدر گرفتارم.
چرا؟
مادرم قدر کسالت داره.
عجب، بی اطلاع بودم. خداوند ایشان را شفا دهد. طبیب حاذقی میشناسم، میخوایی که تو را با او راهنمایی کنم؟
سپاسگزارم. دیروز طبیبی بر بالین مادرم حاضر شد.
عجب، خدا را شکر.
برادر مقدار آرد و خرما میخواهم.
آرد و خرما، علاشم داریم، از ساعت برایت میآورم.
راستی کارت با همسایت به کجا کشید؟ یادم هست که بر سر موضوعی اختلاف داشتید.
آری درست میگویی، هم اکنون خدمت میرسم. میگویم برایت.
بیا برادر، این آرد و این خرما. و گمانم چیزی پرسیدی، درست شنیدم؟
آری، آخرین بار که به حجرت آمدم از اختلاف با یکی از همسایگانت یاد کردی. آن مشکل حل شد؟
آری، به نوعی با هم مصالحه کردیم برادر. میدانی همسایه بود، چشم در چشم هم میشدی.
آری آری،
این بود که من گذشت کردم.
خدا خیرت دهد، چه کار خوبی کردی. به به، چه خرمای خوبی.
از باب تعریف از خرمای خودم نمیگویم، ولی این خرما را در هر حجره‌ای نخواهی یافت برادر.
میدانم دوستی من. خب چقدر شد؟
10 سکه. اگر همراهت نیست سیاه کنم.
خیر خیر، همراهم هست. بفرمایید، این هم 10 سکه.
خدا برکت دهد.
با اجازه ایتا.
کجا مسلمان، کجا برادر؟ این همه شتاب برای چیست؟ نمیخوایی ماجرای دیدارم را بشنوی؟
دیدار؟
آری؟
دیدار با که؟
دیدار با دختر پیامبر.
چه سعادتی، مشتاق شدم که بشنوم.
چندی پیش شنیدم که دختر پیامبر کسالت دارن.
خب
برای همین با خود گفتم که برای عیادت خدمتشان برسم. این بود که به اتفاق رسول خدا که جانم فدایش باد به طرف منزل ایشان حرکت کردیم. وقتی به سرای ایشان رسیدیم، پیامبر از دختر گرامیشان اجازه ورود خواستن.
براستی؟
آری، و گفتن که به همراه خود مهمانی دارن.
خب چه شد؟
صدای دختر پیامبر را شنیدم که گفت پدر جان، جامعه مناسبی ندارم که خود را بپوشانم.
عجب، پس نشد که به دیدار ایشان نائل شوی.
عجله نکن دوست من، پیامبر جامعی با خود همراه داشتن. ایشان داخل شدن و پس از لحظاتی من نیز اجازه ورود یافتم. ایشان در بستر بودن. رسول خدا پرسیدن چگونه ای دخترم.
ایشان چه پاسخ شنیدند؟
دختر بزرگوارشان گفتن درد میکشم پدر جان.
برای رسول خدا شنیدن این پاسخ بیگمان رنجاور بوده است. همه از محبت ایشان نسبت به دخترشان آگاهند.
راست میگویی. آنگاه رسول خدا فرمودند دخترم، آیا راضی و خرسند نیستی که سرور زنان جهان باشی؟
سرور زنان جهان؟
آره، دختر پیامبر پاسخ دادن مگر مریم دختر عمران سرور زنان نیست؟ پیامبر آنگاه پاسخ دادن او سرور زنان زمان خود بود.
خب؟
اما تو بانوی همه زنان هستی و شوهرت علی ابن ابی طالب در دنیا و آخرت بزرگ است.
ایشان به راستی سزاوار هستند که سرور بانوان جهان باشند.
همین طور است عمران، همین طور است.
از تو سپاسگزارم دوستی من، با اجازه.
خوش آمدی دوست من، در پناه خدا.
حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، بانوی یگانه جهان اسلام و پیروی از پدر گرامیشان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، زندگی بسیار ساده در حد بی بضاعت‌ترین مردم روزگار خود داشتند. حالان که با جایگاه رفیع و بلندی که ایشان داشتند، اگر می‌خواستند می‌توانستند در رفاه هم زندگی کنند. از جناب سلمان فارسی نقل شده است که روزی خدمت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رسیدند. مشاهده کردند که ایشان با آسیاب دستی جو آرد می کنند و دستهای مبارکشان بر اثر کار زخم برداشته است. همزمان ایشان کودک خردسالشان امام حسین علیه السلام را هم آرام می کند. سلمان با دیدن دست مجروح ایشان می گوید: ای دختر پیامبر، دستهایتان از شدت کار زخم بسته است. آیا بهتر نیست کار آسیاب کردن را به خادمه تان فزه واگذار کنید؟ ایشان پاسخ می دهند: ای سلمان، پدرم کارهای خانه را میان من و فزه تقسیم کرده است. یک روز نوبت اوست و یک روز نوبت من. امروز نوبت استراحت اوست.
فردا میخواهم نزد دختر پیامبر بروم.
ولی ایشان هنوز داغداری از دست دادن پدرشان هستند. زمان زیادی نمیگذرد که رسول خدا را از دست داده این مرد.
میدانم اندوه از دست دادن رسول خدا چیزی نیست که کهنه شود یا از یادها برود.
آره، محبت ایشان نسبت به هم مثال زدنی است.
همینطور است. رسول خدا هنگامی که به هر دلیلی از مدینه بیرون می رفتند، آخرین کسی که با او خداحافظی می کردند دختر عزیزشان بود.
و البته هنگام بازگشت از سفر اولین کسی بود که به دیدارشان می رفت.
بیگمان این اندوه هرگز از دل دختر پیامبر نخواهد رفت.
راست می گویی. در چنین احوال تو می خواهی نزد ایشان بروی؟
میخواهم نزد ایشان بروم ببینم از رسول خدا یادگاری چیزی وجود دارد.
من شنیدم که هنوز در سوگ پدرشان گریه میکنند، داغدارند.
حق دارند. حالا من میروم ببینم چه میشود.
میدانم این وقت روز که در میزند.
آمدم.
سلام بانو.
سلام مرد من، خوش آمدی. بیا داخل خانه.
بیا برویم.
میگویم چی شد؟ آیا به ملاقات دختر رسول خدا رفتی؟
آری، به در سرایشان رفتم و در زدم. چقدر تکیده شده بودند. به وضوح میشد گرد مصیبت بر چهره ایشان را مشاهده کرد.
حق دارند.
گفتم ای دختر پیامبر، آیا رسول خدا برای شما چیزی یادگار گذاشته تا مرا از آن بهرمند سازید؟
خب بگو ببینم وقتی این سخن رو گفتی ایشان در پاسخ تو چه جواب دادن؟
ایشان خادمه‌شان را صدا زدند و فرمودند آن نوشته را که از رسول خدا به جای مانده بیاور.
آن نوشته از رسول خدا؟ منظورش چه نوشته‌ای بوده؟
لحظاتی بعد خادمه ایشان آمدند و گفتند که بانو، نوشته را نیافتم.
عجب، پس نوشته ناپدید شده بود؟
گوش کن بانو، ایشان فرمودند که نوشته را بیاب که ارزش آن برای من برابر حسن و حسین است.
پس خیلی مهم بوده است، برابر با حسن و حسین. چی میشنوم؟
من نیز نمیدانستم که حرمت سخن رسول خدا تا این حد نزد دخترشان بالاست. در تعجب شدم.
آره، منم تعجب میکنم. خب بگو بعدش چی شد؟ آیا نوشته را یافتند؟
خادمه ایشان بازگشت تا جستجو کند.
خب
مدت زمان کوتاهی گذشت و خادمه ایشان با نوشته باز آمد.
خدا را شکر. با یاد داری که آن نوشته چی بود؟
آری نیک به یاد دارم. در آن نوشته آمده بود: از مؤمنی نیست کسی که همسایش از آزار او در امان نیست، و کسی که به روز قیامت ایمان دارد به همسایش آزار نمی رساند، و کسی که به خدا و قیامت ایمان دارد سخن خوب می گوید یا سکوت می کند.
عجب، پس در مورد همسایه بوده است.
و ادامه داشت.
خب بگو.
در ادامه نوشته آمده بود که خداوند انسان خیر و بردبار و عفیف را دوست دارد و انسان بدزبان، کینه‌توز و گدای اصرار کننده را دشمن می دارد.
عجب.
حیا از ایمان است و ایمان سبب ورود به بهشت می شود. دشنام از بیشرمی است و بیشرمی سبب ورود به جهنم می شود.
می گویم این سخنان رسول خدا را باید حلقه گوشمان کنیم.
آره.
از اینکه با نشرات امشب ما همراه بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم شد مورد رضایت و پسند یک یک شما عزیزان واقع شده باشد. شب خوش، حق نگهدار.
موسیقی